أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب الحمد لله رب العالمين، خدا توفیق داد کتاب تمهید القواعد رو یا التمهید فی شرع قواعد التوحید رو تمام کردیم. هم متن توضیح داده شد، هم شرط توضیح داده شد، هم مواردی که ملاحظاتی بود هم عرض کرد. و الان به حول قوه الهی تصمیم گرفتیم که به شرح فصوص قیصری بپردازیم که یکی از مهمترین فصوص الحکم، یکی از مهمترین کتاب‌های ابن عربی است و تا حدود زیادی میتوان دیدگاه‌های ابن عربی رو در این کتاب یافت. سعی میکنم در این کتاب هم رو متن تأکید کنیم که متن منقح بشه و ابهامی در متن نماند و هم محتوا رو انشاءالله خوب بتونیم منتقل کنیم و همچنین اگر باز ملاحظه‌ای به نظر ما میرسد اون رو هم عرض خواهم کرد و شاید بعضی ملاحظات رو هم اگر ببینیم و دوستانم کمک کنن بعضی ملاحظات رو از منتقدین ایشون مطرح بکنن اونا رو هم بحث و بررسی کنیم خوبه. قاعدتاً بعد از مقدمه کتاب شروع بکنم، ولی قبل از اینکه مقدمه جناب قیصری رو توضیح بدم ابتدا عرض بکنم که از باب مقدمه ما بر این کتاب که کتاب فصوص الحکم و کتاب مطلع و خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم به تعبیر شرح فصوص الحکم قیصری داوود ابن محمود قیصری یک کتاب عرفان نظری است. عرفان نظری جز علوم عقلی است، مثل فلسفه و کلام میماند. میخواد مکاشفات عرفا رو تبیین عقلانی بکند. لذا سیر عرفان نظری به این گونه است که اول باید در واقع عرفان عملی رو شخص یاد بگیره، سیر سلوک عملی داشته باشه، بعد از سیر سلوک عملی به کشفیاتی میرسد و این کشفیات اگر تبیین عقلانی بشوند میشه عرفان نظری. عرفان نظری تبیین عقلانی نظامند کشفیاتی است که حالا یا خود عارف پیدا کرده یا از عرفای دیگه هم استفاده میکنه، ولی شخصی مثل ابن عربی خودش به این کشفیات طبق ادعایی که دارد رسیده و عرفا معمولا کشفیات خودشون رو، برخی از کشفیات خودشون رو بیان میکنن، گزارش میدن، اما هیچ موقع تبیین عقلانی و نظام‌بندی از اون ارائه نکردن و ابن عربی برای اولین بار اومد این کار رو انجام داد، یه تبیین نظام‌بند و عقلانی از مکاشفات عرفا ارائه کرد. لذا عرفان نظری میشه گفت هستی شناسی داره، معرفت شناسی داره، انسان شناسی داره و یک نظام فلسفی است. اما ابن عربی در صدد مدلل سازی این تبیین عقلانی نبود، در واقع یه جوری تبیین عقلانی و نظامند کرده که کسانی هم که این کشفیات رو نشنیدن، نیافتن، فقط شنیدن، خیلی براشون استبعاد نداشته باشه. مثلا وقتی گفتیم میگن سبحانی ما اعظم شأنی، خب میگن یعنی چی سبحانی ما اعظم شأنی؟ یا اینکه مثلا فرض کنید همه چیز خدا هست، خب یعنی چی؟ اینکه شرک است. برای اینکه این توهمات ایجاد نشود ابن عربی تبیین عقلانی و نظامند کرده که آقا بفهمید این چی میخوان بگن. تبیین عقلانی غیر از مدلل کردنه، مدلل سازی دیگه از در واقع ابن ترکه شروع شد و بعد کاملتر از همه ملا صدرا دنبال کرد. البته ابن عربی در مباحث ارکانیش مثل کتاب فتوحات الفتوحات مکیه فقط بحث ارکان نظری رو مطرح، اگر ارکان عملی هم داره. لذا از یه جهت درست ارکان نظری مثل فلسفه کلام میماند، ولی عرفان ارائه شده از سوی ابن عربی فقط مثل کلام فلسفه نیست، بلکه یه دوره دین شناسی هست، یه دوره دین شناسی است که در واقع عقاید درش هست، اخلاق درش هست، احکام درش هست، اما با رویکرد عرفانی، با رویکرد در واقع با رویکرد عرفانی در واقع این مباحث رو مطرح کرده. لذا میشه گفت کتاب فصوص الحکم ابن عربی، ابن عربی تولدش 560، وفاتش 638 قمری است، میشه گفت فصوص الحکم ابن عربی کتابی است در حوزه عرفان نظری و الفتوحات المکیه در حوزه عرفان هست، اما عرفانی که یک نوع دین شناسی با روی کرده عرفانی است که درش عرض کنم هم عقاید است، هم اخلاقش، هم احکام است، اما با روی کرده عرفانی. کتاب فصوصی ایشون در واقع یک معرفی از انبیاست، انبیا رو معرفی کرده، توجه دارید؟ یعنی ایشون در کتاب فصوص تلاشش اینه که توضیح بدهد که انبیا چه شخصیتی هستن، اما شخصیت انبیا رو یه وقت ممکنه به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ شناسنامه‌ای معرفی بشن، حتی به لحاظ مثلا بعد نبوتی و کلامی اونها معرفی بشن، یا ممکنه به لحاظ فلسفی معرفی بشن. فصوص یک شناسنامه انبیا است از حیث عرفانی، یعنی در واقع شناسنامه ملکی انبیا رو ارائه نکرده، شناسنامه ملکوتی انبیا رو معرفی کرده که عرض کنم خدمتتون بعد از ایشون خب مهمترین شاگرد و برجسته ترین شاگرد ابن عربی جناب صدرالدین قونوی که متولد 607 و متوفای 673 هست، هم شاگردش بود هم پسرخوندش بود، چون وقتی ابن عربی به سفری کرد به قونیه با مادر قونوی ازدواج کرد و در واقع قونوی رو تربیت کرد. البته قونوی هم یک شخصیت عارفی بود در اونجا، ولی به هر حال از محضر ابن عربی درس گرفت و او رو در یک مسیر دیگری قرار داد و اندیشه های در واقع ابن عربی رو قونوی به معنا تثبیت کرد و ارائه کرد، چون معمولا مؤسسین اندیشه رو که ارائه میکنن خیلی اصطلاحاتشون خیلی دقیق و منقح و اینا شاید نباشه، یعنی نیاز باشه بعدن دیگران بیان توضیح بدن، تبیین بکنن. خب به هر حال این کار رو مثلا قونوی انجام داد و بعد از قونوی هم شاگردان قونوی که قونوی در شاگرد پروری بسیار موفق بود، از ابن عربی موفق تر بود، شاگردانی مثل جندی، فرهانی، فخرالدین عراقی، قطب الدین شیرازی که شارع حکمت اشراق و نویسنده کتاب دولت و تاجه اینا رو تربیت کرد. آقای جندی هم وفاتش 690 که در واقع شاگرد قونوی هست و خدمت رو عرض کنم خودش میگه من چون یه شرحی داره بر فصوص جندی، شرح جندی معروفه، میگه من فقط خطبه فصوص رو پیش قونوی خوندم، بعدش دیگه خودش میگه من تونستم و در واقع بقیه حقایق رو درک بکنم. اینم خب یک هنریست، یک گاهی خود یک استادی عرض کنم باید تمام کتب رو به شاگردان درس بده تا شاگردان به جایی برسن، ولی بعضی اساتید نه، میبینید اون نکات کلیدی رو در مدتیست میگه بعد شاگردان را میفتن. از اون برم بعضی شاگردان هستن یه 40-50 سال بعد درس استاد برن تا بگن با یه چیزی ها رو فهمدیم و نفهمدیم. خدا رحمت کنه مرحوم های وجدانی، آیت الله وجدانی شاید لمعه درس میداد، چند دو شاید مثلا بنابرای نقلی 32 تدریس کرد. یک بعضی افراد هر دوره دوباره شرکت میکردن، توجه دارید. یا عرض کنم خدمتون در بعضی جا همینطور دیگه برحال هستن افرادی که من دستور خدمت مرمایت الله تدیان نجات که درس میخوندم، ما وقتی معذرشون میرفتیم اون موقع خب کلاس ها اینطور نبود که مثلا بگن ساعت 8 این درس، ساعت 7 این درس شاگردان خاص، نه، هر که زودتر میره پیش استاد درس میخوند، استاد به او درس میداد. وقت بعضی ها را یه رب درس میداد، 10 دقیقه درس میداد، به ما میرسید 40-50 دقیقه درس میداد. یه وقت یکی از این طلبای عرب اعتراض کرد به استاد که آقا شما چرا تبعیض خائری؟ بیشود 40-50 دقیقه درس میدید، به ما که میرسه 10 دقیقه. بعد ایشون جواب داد که آقای خسروپنا قبل از اینکه اون موقع که شما اون موقع که آقای خسروپنا به دنیا آمد شما پیش من شعلومه میخوندید، الان ایشون پیش من شعلومه میخونه، باز شما شعلومه میخونید، من میدانم ایشون مجتهد میشه، باز شما شعلومه میخونید. خب بعضیا اینطوری درس میخونه. برای جندی، هم جندی قابل بود هم قونوی، هر دو لذا یه خطبه ای رو که به ایشو درس داد تمام مباحث وحدت وجود و تعینات و تجلیات عرض کنم خدمت شما جلائیه و استجلائیه و انسان کامل همه اینا رو فرا گرفت و تونست بقیه خصوص رو شرح بده. عرض کنم خدمتون چرا؟ اما هر بحث عرفانی رو، همه مباحث عرفانی تو فصول هست، عرفان نظری، اما هر کدومو در جلوه یک پیغمبر عرض کرده. توجه دارید؟ عرض کردم ساحت‌های ملکوتی انبیا رو معرفی کرده، از این طریق در واقع یک دوره مباحث عرفانی رو ارائه کرده. عرض کنم خدمت شما جندی خب غیر از شرح فصول برای آثار دیگری هم داره. بعد شخصیت دیگه فرغانی هست که اونم به حال از شاگردان قونوی هست و مهمترین کتابش مشارق الدراری و منتهی المدارک هست که مشارق الدراری رو هم همین دفتر تبلیغات چاپ کرد و کتاب فارسی مختصر عربی، منتهی المدارک بیشتر عربی از شعر طاهی ابن فارز، کتاب بسیار بسیار مهمه عرفانی هست. عرض کنم خدمت شما فخرالدین عراقی بازی که در شاگردان قونوی هست که کتاب در واقع لمعات رو نوشته که جامعی شرح لمعات، اشعت و لمعات رو که نوشته در واقع شرح همین لمعات از فخرالدین عراقی، این همین کتاب بسیار مهمیست. اینا دیگه برای شاگردانی بودن که محضر اینا درس خوندن، استفاده کردن، بهره بردن و در واقع تلمس کردن. حالا بعضی از این شاگرد استادا در واقع رابطه مرید و مرادی طریقتی هم بودن، یعنی قطب استاد به عنوان قطب قبول داشت، این وقت هم نه استاد به عنوان قطب نپذیرفتن، در واقع استاد مصاحب اونها بوده، هم از ایش درس میگرفتن استفاده میکردن، ولی خب طبیعتاً قطب طریقتشون نبود. عرض کنم خدمتتون این سلسله‌ای بوده که ادامه داره. جناب داوود ابن محمود قیصری که شارع این فصوص الحکم هست، ایشون عرض کنم خدمت شما شاگرد ملا عبدالرزاق قاسانی یا کاشانی هست. قاسانی وفاتش 735 قمری است که یه شرحی هم بر فصوص داره. خود قونوی هم من یادم را بحث کنم یه الفکوب فی شعر فصوص داره و اون شخصیت هم که نام بردم مثل جندی هم مثلا شعر فصوص داره. اما جناب ملا عبدالرزاق قاسانی که استاد قیصری هست، وفاتش 735 قمری است، ایشون ظاهرن تو این سلسله قونوی دیگه نمی گنجه و حالا محضر بعضی بزرگان البته درس خونده استفاده کرده، مثلا یه مدتی از شخصیتی به نام نورالدین عبدالصمد نتنزی بهره برده، ولی ظاهرا خودش یه چله‌ای هم نشسته و وحدت وجود رو کشف کرده، در کرده. بعد ادعا هم اینم میکنه که فسوس رو خلاصه از محضر بعضی رو استفاده کرده، اما اینکه آیا به صورت رسمی مثلا درسی گرفته اینو خیلی ما اسناد زیادی در اختیار نداریم. برحال جناب داوود ابن محمود ابن محمد قیصری که وفاتش 751 شعر فسوس رو از محضر استادش قاسانی گرفته و درس گرفته و استفاده کرده و در واقع این شعر رو نوشته. البته جناب قیصری چون دیده این کتاب کتاب سنگین و بسیار مهمی است، به این نتیجه رسیده باید اول یک عرض کنم خدمتتون مقدمه‌ای بر این کتاب بنویسه. توجه دارین؟ بعد از اینکه مقدمه رو نوشت اون موقع به شعر فسوس بپردازه که جناب قیصری عرض کنم خدمت شما موفق میشه در ابتدای این کتاب یک مقدمه ای رو بیاره و در واقع طول و تفصیلی هم نسبتا مفصل داده. مجموعا 12 فصل داره این شعر فسوسش که 12 در واقع به منو در مقدمه 12 فصل رو مطرح کرده که خودش هم در مقدمهش توضیح میده اینا چه مباحثی هستن. عرض کنم خدمت شما دیگه شخصیت های دیگه هم هست که برحال به ابن عربی پرداختن. افرادی مثل سید حیدر آملی هست که وفاتش 787. عرض کنم سید محمود شبستری هست 720 هست. ابو حامد محمد ابن ترکیه هست که تو قرن ششون بوده. سائن الدین علی ابن محمد ابن ترکیه هست که امیر تمهید رو و خود امیر ابن ترکیه هم یه شعری بر فسوس داره، شعر خیلی خوبی هست. هست و بازار بله چاپ شده، تصحیح شده، چاپ شده و خیلی روان و سلیس در واقع شرح کرده. عبدالرحمن جامی از 798 که کتاب نقد و نصوص داره که شعر فسوس و لوایح و اشعت و لمحات و اینا هست که خدمتون عرض کردیم. دیگه ابن فناری از محمد ابن حمزه، حمزت ابن فناری هست که مصباح الانس رو نوشته، شعر مفتاقب که کتاب بسیار بسیار مهمیست که معمولا بعد شعر خصوص خونده میشه. و خلاصه این شخصیت رو تقریبا تا قرن نهم تونستن این مکتب ابن عربی رو احیا کنن، دنبال کنن و به نتیجه برسانن. یه مدتی دیگه مباحث عرفانی لااقل توی این منطقه اشتنموی نداشته. حالا بعضی مناطق دیگه هم بودن کسانی که متأثر از این اندیشه شدن تا جناب ملا صدرا که میشه که ملا صدرا احیاگر ابن عربی است. این که ملا صدرا عرفان رو پیش کی خونده، اینم از اون ابهامات تاریخی است. توجه دارید؟ چون اونچه مسلمه مثلا پیش میرداماد فلسفه خونده و میرداماد چندان شأن فلسفه عرفانی نداشته. جناب فرض کنم که نزد شیخ بهایی چرا ذوق عرفانی داشته؟ یه تعلیقه هم بر فسوس داره شیخ بهایی که من در کتابخانه ملی تعلیقه رو گرفتم، نسخه خطی شد، ولی خیلی قوی هم نیافتم. توجه دارید؟ نسخه خطی شو که فایلشو دادن بررسی کردم خیلی قوی نبود، ولی من برای میگن شعر فسوس، یعنی تعلیق های فسوس آیه شیخ بهایی. شاید حالا ابن عربی پیش شیخ چیز ملا صدرا پیش شیخ بهایی عرفان خونده، بعد یه خودش وقت گذاشته، زحمت کشیده و مباحث عرفانی رو فرا گرفته، ولی خب انصافا یک کار سنگینی کرده که تونسته این ادعای عرفان مثل وحدت شخصی وجود و مثل حرکت جوهری رو مثل اتحاد عقل معقول و اینا رو مبرهن کنه، نظاممند مبرهن کنه. خب خیلی کار دشواری بود دیگه. حاجی سبزواری و آقا محمدزا خمشه‌ای و آقا میرزا هاشم اشکبری و این شخصیت ها در واقع مکتب ملا صدرا رو دنبال کرده. پس عرض کنم خدمت شما این یک نکته که توجه داشته باشید. به هر حال بر این فسوس و بر مکتب ابن عربی چه شاگردانی تربیت شده. و جالب اینه من در بوسنی هرزگوین که رفتم دیدم اونجا هم یه سری شخصیت هایی به ابن عربی پرداختن. یا در اندونزی با سفر اخیری که رفتم پرسجو کردم، دیدم در اندونزی هم شخصیت هایی هستن که به عرفان ابن عرب برای و کتاب نمیشتن به زبان مالایی، شهر فسوس دارن، هم اصلا به زبان بوسنیایی شهر فسوس و آثار درباره ابن عربی نوشته شده، هم به زبان مالایی. و در هندوستان هم جالب اینه، البته هندوستان زارن بعد از ملا صدرا میشه گفت، بیشتر البته اینا بعد از ملا صدرا آشنا شدن به ابن عربی و کتابای درباره ابن عربی هم در هند از کنم نوشته شده، زبان اردو نوشته شده و زبانهای دیگر. علی عالم ما کتابای در شهر فسوس از قدما داریم، مثل فکوک، مثل شهر جندی، مثل شهر قاسانی، مثل نقد و نصوص جامی، مثل شهر فسوس خارزمی. شهر فسوس خارزمی البته که من بیشتر ترجمه همین شهر فسوس قیصری هست. شهر خواجه پارسا هست که از عرفای قرن نهم هست. شهر فسوس ابن ترکی هست که باز قرن نهمه. شاه نعمت الله ولی شهری داره بر فسوس که برای استفاده شده و شروع دیگری که نوشتن. از این معاصرین هم که دیگه میبینید دیگه، جناب آقای اصغر آشتیانی داره، استاد حسن‌زاده آمانی داره، استاد جوادی آمانی الان مباحثش پیاده شده، تنظیم شده، قراره به صورت کتاب چاپ بشه و از خانم خدمتتون برخی ممد الهمم آیت الله حسن‌زاده آمانی هست و کتاب دیگری که دیگه استاد هست. تعلیق هایی که امام داره به هر حال، بله بله، بعضی تعلیق ها خب توضیحه، بعضی جای نقدا و حاشیه‌ای داره، بله بله، ولی اصل در واقع مکتب رو امام پذیرفته، یعنی امام رو باید جز مکتب ابن عربی بدانیم، اما این معنیش نیست که امام همه حرف ابن عربی پذیرفته، نه، یه جایی هم برای نقد و نظرهایی داره.
پس ملا صدرا که اسلام بوده، من دارم خواهی اسلام مثل قابل نوری
نه خیلی نه عربایی نکنم ملا صدرا خیلی یازده همه اجدی و ارباب اینا که مال بعد عرض کنم خدمت شما. اینم از این. حالا ببینیم جناب قیصری در این کتاب چی میگه، که مقدمه ای داره که خب از این مقدمه از باب براءت استحلال به هر حال مباحث عرفانی رو ذکر کرده. ما حالا خیلی به تفصیل نمیپردازیم، انشالله در متن دیدگاه قیصری هم معلوم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي عین الاعیان بفیضه الاقدس الاقدم و قدرها بعلمی فی غیب ذاتی و تممه و لطف یا لطف لطف برش نور تجلی علیها و انعم. دوستون نسخاتون ببینید، اگه یه وقت نسخه عبارت که من میخوام متفاوته با نسخه شما ریز کنید، شما بیادید این کتاب، شما این کتاب رو ببینید که اگر عبارت ها دقت کنید، اگر عبارت ها متفاوته که بله بله، اینجا دیگه نسخه دیگه من ندارم. بله 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 بله. دوستان فعلا اگر نسخه های متعدد دستتون باشه بهتره، که ما در واقع متاسفانه چون هیچ نسخه تصحیح شده دقیقی ما از شهر فسوس قیصری نداریم، لذا عمدتا اشکالاتی داره. خوبه حالا نسخه مختلف رو ببینیم. بیان الحمدلله، هم مخصوص خداوندی است که الذی عین الاعیان، تحقق داده اعیان رو، اعیان رو موجود کرده، تمام اعیان، اعیان این ممکنات رو، به وسیله فیض اقدسش که اقدم است بر فیض مقدسش. فیض اقدس حق مقدم بر فیض اقدم که گفته، یعنی مقدم بر فیض مقدسه، یعنی فیض اقدسی که مقدم بر فیض مقدس است موجب ظهور اعیان شده، افاضه از ذات احدی به تجلی احدی الهی. و قدرها، دیگه الان فیض اقدس مقدس رو ما قبلا توضیح دادیم، در بعدن هم بحث ها میاد. و قدرها به علمی فی غیب ذاته، و مقدر کرده از حق تعالی اعیان رو به علمش در مرتبه غیب ذاتش، در مرتبه همون تعینات جلایی. قدرها یعنی میزها، تمیز داده، مقدر کرده اون اعیان. و تممه یعنی کاملشون کرده، یعنی مثلا ایجادشون کرده دیگه. فل عین و لطف برش نور تجلی علیها، و با بارش تابش، عرض کنم بارش و تابش نور تجلی علیها بر اون اعیان تلطیف کرده. لطف شاید هم بهتر باشه، تلطیف کرده است. عینه و لطف، شما تجدید داره؟ تجدید بهتره. و لطف یعنی تلطیف کرده است این اعیان رو، یعنی با بارش و تابش نور تجلی علیها بر اون اعیان. و انعم، انعام داده، نعمت داده اونها رو با ظهورشون. و از هرها به مفاتیح خزائن جود و کرم، و اظهار کرده، ظاهر کرده از حق تعالی این اعیان رو به مفاتیح، یعنی اسماء حسنایی که خزائن و گنجینه های جود و کرم هم. خب به اسماء و مفاتیح گنجینه های جود و کرم. از چی اظهار کرده؟ از هرها ان مکان من الغیوب مقار العدم، از مکان. مکان جمع مکمن است، مکمن یعنی کمینگاه، یعنی مخفیگاه. از مخفیگاه و کمینگاه غیبها اظهارشون کرده، چون همه حقایق اعیان در عالم غیب بودن، بعد ظهور در عالم ظهور پیدا کردن، در عالم عین ظهور پیدا کردن. و مقار یعنی مقرهای عدم، حتی بیان مکامل غیوب. مقار العدم یعنی مقرهای عدم. و وهب لکل منها ما قبل استعدادهی فاکرمه، و خداوند بخشید برای هر یک از این اعیان آن چرا که از ناحیه استعدادشون بود، یعنی اون چه استعداد داشتن خدا اونها رو بهشون بخشید. استعداد هم البته خدا داده. فاکرمه، اکرام کرد و اون استعدادشون رو به فعلیت رساند. و اوجد منها ما کان ممکنن، و ایجاد کرد از اون اعیان آن چرا که ممکن بودن، چون در اعیان ممتنات هم هست دیگه، در عالم غیب در اعیان ثابته ممتنات هم هستن، اون ممکناتش رو ایجاد کرد. بله؟ نه ممتنه دیگه فقط صورت علمیش هست، دیگه ایجاد نمیشه. لذا میگه ما کان ممکنن. و احکم به اظهار ملابس اسمائی فی القدم، و اتقان کرد به اظهار ملابس و لباسهای اسمائش در قدم، یعنی اون لباسهای اسمائی که در عالم قدم بوده اینا رو اظهار کرد، اونم با اتقان اظهار کرد. و دبرها به حکمتی، تدبیرشون کرد با حکمتش اون اعیان رو. عرض کنم خدمتون فاتقنا و ابرم. ابرم هم یعنی اما اتقنا، نقض و ابرام که میگن. فاتقنا، اتقان کرد و محکم کرد. فسبحان الذی تجلا به ذاتی لذاته، منزه از خداوندی که با ذاتش برای ذاتش تجلی کرد. ببینید این اوج توحید ها. بعضی هم میگن تجلی کرد خداوند به ذاتش اما برای غیب و عالم آدم و عالم خلق شد. میگه نه، تجلی کرد با ذاتش برای ذاتش. با این تجلی فاظهر آدم، آدم یعنی اینجا انسان کاملا، فاستخلفه علی مظاهر اسماء المنعوته بالعالم. این بالعالم متعلق استخلفه بگیرید. و حق جانشین قرار داد آدم را بر مظاهر اسماء منعوتش، جانشین قرار داد به عالم. یعنی خلیفه خدا بر عالم شد. توجه دارید به سبب این عالم، این عالم در واقع یعنی حق تعالی آدم رو جانشین مظاهر اسماش قرار داد. مظاهر اسماش به وسیله عالمه، یعنی عالم وقتی ظهور کرد مظاهر اسما هم ظهور پیدا میکنه و آدم جانشین اون مظاهر میشه. و اجمل فیه جمیع الحقائق و ابهمه، ابهمه یعنی اجمل، ابهام و اجمال یعنی به نحو جمعی، یعنی همه حقائق رو در عالم، در آدم به نحو جمعی مستقر کرد، بسیج به نحو سادت همه حقائق، جمعی حقائق در آدم به نحو جمعی، جمع الجمعی جمع شده. چرا؟ لیکونه، تا اینکه باشد حق تعالی، تا اینکه باشد آدم صورت اسمه الجامع العزیز الاکرم، تا اینکه باشد این آدم صورت، صورت یعنی مظهر، مظهر اسم جامع عزیز اکرم حق تعالی. جامع، جامع از نظر اسم، از نظر ابجدی میشه 114 مطابق سور قرآنه، یعنی اسم جامع ظهور شده قرآن، و چون همین حقایق در قرآنه و همین حقایق قرآنی در آدم جمع شده، آدم مظهر اسم جامع شده. بله. و حامله یعنی لیکونه حامل اسرار العلیم الاعلم، آدم حامل اسرار علیم اعلم شده. فیدل بهی علی فیعلم، پس به وسیله آدم دلالت می شود بر حق تعالی، فیعلم حق تعالی معلوم میشه، یعنی حق تعالی ظهورش، معلومیت حق تعالی به وسیله آدمه. و صلی الله علی، تا اینجا عبارت رو که همین بود درسته، شما نسخه ها تو فرق نکرد، همینه. و صلی الله علی، حالا بعد از الحمدلله الذی عین الاعیان الاخر میره به سلام و صلوات بر پیامبر میفرسته. و صلی الله علی من هو الاسم الاعظم، سلام و صلوات خداوند بر عجیب تمام این عرفا با همه اختلافات نظری که دارن، بعضی بزولن بعضی کتوم، بعضی اهل ذکرن بعضی اهل ذکرن، بعضی ذکر میدن 100 با این ذکر بگو 120 با این ذکر بگو، بعضی ها اهل ذکرن میگن نه باید هر جای دیدی یاد خدا بیاد، ولی همه شو در چی مشترک وان این است، میگن همه شو میگن که گره گشاه ترید ذکر صلوات بر محمد آل محمد صلی الله علیه و آله، بلذا تأکید کرده همشون که آقا تا میتونید صلوات به فیضی، گره هاتون باز میشه، مشکلاتون حل میشه. و صلی الله علی من هو الاسم الاعظم، درود خدا بر کسی که اسم اعظم است، خودش اسم اعظم است، نه مظهر اسم اعظم، خودش اسم اعظم است. خیلی دقیق گفتم، الناطق به لسان مرتبته، همین پیغمبر به زبان مرتبش اینطور گفته، انا سید ولد آدم المبعوث به رسالت الی خیر الامم، صلی الله علی من هو الاسم اعظم و صلی الله علی آلهی، آلهی اهل بیتش و اصحابش، اما نمی اصحابش، المستفین بر اصحاب برگزیدش، من العرب و العجم، الرافعین به انوارهم استار از ظلم یا ظلم، یعنی برطرف می شود به وسیله انوارشان پرده های عرض کنم تاریکی. توجه داری؟ یعنی داره توصیف می کنی اصحاب مستفین کسانی هست که با انوارشون برطرف میشه پرده های تاریکی، این ظلم و در واقع تاریکی هایی که هست اینا رو کنار میده. و صلی الله علی من و اسم اعظم و علی آله و اصحابه و علی، یعنی صلی الله علی وارثین پیغمبر، وارثین باطنی پیغمبر دیگه مقصودشه، من الاولیاء و الکمل از سالکین به طریق الامم المطلعین بالحق علی الاسرار و الحکم، کسانی که اولیاء و کاملینی که سالک طریق امم هن، یعنی همه امت ها هر رایی رو گفتن اینا تی کردن، اطلاع دارن به حق، چون سیر من الخلق من ال... یعنی سیر من الحق الى الخلق کردن، به سیر من الحق الى الخلق، مطلعین بالحق الى الاسرار و الحکم، دیگه میدونن خواست اسرار و حکم الهی. خب بعد از حمد و صلوات، حمد الهی و صلوات بر پیامبر و اصحاب و اصحاب خاصش و اولیا، میگه و بعد از این حمد و ثنا، یقول العبد ضعیف، داوود ابن محمود ابن محمد الرومی القیصری، قیصر، قیصری یعنی منصوب قیصر، نزدیک قونیه است، منطقه ای است، زادگاهش از ساوی، ساوی هم قبیلش تبار ساوی. بعد شما چی داره؟ محتدن داره؟ بله. بله، اصابی محتدن، یعنی اساسش تبارش اصابیه، محتدن یعنی اصالتن باید باشه. انجح الله مقاصده فی الدارین، خدا پیروز کند مقاصدش رو در دنیا و آخرت، یعنی داره بر خودش دعا میکنه که خدا اهدافی که داره توفیق بهش بده هم در دنیا هم در آخرت. لما وفقني الله تعالى وكشف علي انوار اسرار ورفع عن عين قلبي اكنه استار وعيدني بتأييد رباني باعلام رموزه وتوفيق السمداني باعطاء كنوزه و ساقتني الاقدار الى خدمه مولانا الامام العلامه الى. می فرماید که وقتی که خداوند توفیق داد مرا و بر من کشف کرد انوار اسرارش را، اسرار پنهانیه ولی در هر پنهانی نوری هست که بر اهلش خداوند آشکار میکنه، و برطرف کرد از چشم قلبم، نه چشم سرم، پرده های پنهانش را، اکنت اسرار، و معید کرد مرا به تأیید ربانی با آگاه ساختن رموزش، به اعلام رموزه، خب، و توفیق صمدانی به اعطای کنوزش، یعنی بخشش های گنجینه هایش. و سا شما واو داره؟ و ساقتنی، و سوق داد مرا اقدار، یعنی قدرها، قدر الهی، به خدمت مولایمون امام علامه کامل مکمل وحید دهرش، وحید دهر خدا، فرید عصرش، یعنی وحید دهر همین امام، ببخشید همین استاد، فخر العارفین، قرة عین الموحدین، و نور بصر المحققین، کمال ملت و الحق و دین، هم کمال ملت، هم کمال حق، هم کمال دین، عبدالرزاق ابن جمال الدین ابوالغنایم قاسانی، قاسانی هم بعضی گفته همین کاشان خودمون، بعضی گفته نه این قاسانی است که در واقع در نزدیک سمرقند، نزدیک سمرقند، نزدیک همین افغانستان، بله، جند و فرغان و اینا هم اون طرف ها هست، قونیه که مال منطقه چیز هست دیگه، ترکیه است، یعنی از آنکارا تا قونیه یه قطار سریع سیر هم گذاشتن، یک ساعت و نیم میره با ماشین، تقریبا 3 ساعت. بله، اون وقت صدرالدین قونوی مزارش اونجاست، مولوی هم مزارش هم اونجا هست، من از توفیق شد رفتم خونیه. بعد خدمت شما عرض کنم وقتی رسید اینجا یه دکتری بود پی‌اچ‌دی همین تاریخ و اینا داشت که در واقع مسئول موزه مولوی. این آمد استقبال ما به قطار رفته ایسکا. وقتی سوار ماشین شدیم و گفت بریم زیارت حضرت مولانا، گفتم نه اول زیارت حضرت صدرالدین قونوی بریم، من برای ایشون میخوام وارد شم، چون صدرالدین قونوی یه وصیت‌نامه‌ای داره دخترش، اول فکوکه هم چاپ کردن همین آقای پس کنم چی تصحیح کرده، فکرم خواجوی تصحیح کرده، وصیت‌نامه رو اول فکوک برده اونجا وصیت میکنه که میگه اونجا نام حضرت ولیعصر میبره، میگه من زیارت کردم ایشون رو، هر کسی بعد از من رو زیارته سلام رو به او برسانه. ایشون میده که به هر حال این از اختصاصات شیعه است. نمیده برای رفتیم سر مزارش فاتحی خوندیم اینا، بعد رفتیم حضرت مولانا رو زیارت کردیم. نه خیلی صدرالدین قونوی مزارش تو مولوی، نه مولوی هم در هم قونوی هستی، معروف بدیدی که رقص سماع این چیز مولوی رو انجام میدن هر سال مراسم و تشکیلات اینا هست. حالا جالب اینه اشعار فارسی، ما مزار مولوی هم که رفتیم، ملای رومی اونجا خیلی میرن برای زیارت، یه اشعارش که هست به فارسی دیگه اشعارش مثلا شعر به ترکی نداره، بعد مدن ترجمه کردن به ترکی، یه جوری به این توریستانشو میدن که بیا مثلا این شعراش ترکیه به فارسی ترجمه شده. آره از خودشون مثلا معرفی میکنن، این شعر ترکی هم نداره، حتی یه بیت ترکی شعر بدم ترکی شعر نداره، عربی داره. میفرماد که عرض کنم خدمتتون، بله و ساقن یعرق دای الاخر من مولان امام علامت کامل مکمل وحید دهری فریدس الاخر عبدالرزاق من جمال دین عبیر قنار کاسانی ادام الله علی المستفیدین برکت انفاسه، یعنی کسانی که طالب استفاده از کاسانی هستن خداوند برکات انفاس کاسانی رو مستدام کنه بر این شاگردانه. و اناره یعنی تابنا کرد به معارفش قلوب طالبین و جلاسه ای، جلیسان و طالبینش هم به معارف قلوب به معارفش به معارف همین قاسانی قلوب این طالبین و جلیسی در واقع تابناک شد. و کان جملتون من الاخوان المشتغلین به تحصیل کمال طالبین اسرار عزلت زد جمال و جلال شرعوا في قراءة كتاب فصوص الحكام الذي أعطى النبي الشيخ أعطى النبي الشيخ الكامل المكمل قطب العارفين إمام الموحدين قرة عيون المحققين وارث الأنبياء والمرسلين، إن هم أتب بيانهم برأي الشيخ كامل خاتم الولاية المحمدية كاشف الأسرار الإلهية الذي لا يسمح بمثل الدهور والأعصار ولا يأتي بقرين الفلك الدوار ومحي الملة والحق والدين ابن عربي رضي الله عنه وأرضاه. بفرماد که عده از اخوان برادرانی که اشتغال به تحصیل کمال داشتن طالب اسرار حضرت ذی الجلال و جمال بودن، این اسرار الهی رو خواستن یاد بگیرن، شرع و شروع کردن در قرائت کتاب فصوص الحکم کی؟ ابن عربی. فصوح حکم مالکیه الذی، فصوح حکمی که اعطا کرده است نبی گرام اسلام به شیخ کامل، چون خود ابن عربی میگه در مقدمه خود میرسیم بعدش، میگه که این در واقع هدیه پیغمبر بوده به من داده فصوح رو، پیش کسی ما درس نگیم و تحقیق به درس نیامده، اعطاییه در واقع، اعطا کرده از پیامبر اکرم به شیخ کامل مکمل قطب عارفین امام موحدین قرت عیون از کنم نور چشمان محققین وارث انبیاء مرسلین خاتم ولایت محمدیه، تو خود ابن عربی میگه من خاتم ولایت محمدی هستم، خودش میگه حالا خاتمیت ولایت محمدیه ولایت چنو ولایتی است اینو بعدن دیگه باید بحث کنیم. کاشف اسرار الهیه، کسی که لا یسما به مثل الدهور و الاحصار، دهور درها روزگاران و احصار اسرار نبخشیده است به مثل، نزاییده است به مثل، به مثل ابن عربی هنوز کسی نیامده. ولا یعتی به قرینه الفلک دوار، الفلک دوار، فلک دوار نیاورده است به قرین و مثلا همانند شیخ اکمل ابن عربی کسی نیاورده. و محیه، و این شخص کسی است که محیه ملت و الحق و دینه، احیاگر ملت هم احیاگر حق هم احیاگر دینه. کیه این؟ ابن عربی که رضی الله عنه، خدا از او راضی است و ارضا او هم از خدا راضی است، مقام رضا رسیده. و جعل اعلا جنانی موتنه و مسوا قرار داده است، یعنی خداوند اعلا جنانش بالاترین بهشتاش قرار داده، موتنش رو، موتن این ابن عربی، مسوای ابن مسوا موتن، لیخرجه، بزرگ برترین بهشت رو بهشون داده، بهش داده تا لیخرجه، تا عرض کنم خدمتتون لیخرجه الی الخلق، تا این که این لیخرجه رو بزنید به همون اعتن نبی الشیخ الکامل را. چرا پیغمبر به شیخ کامل این حقایق رو داده، این فسوس رو داده؟ تا این که پیغمبر برساند ابن عربی رو الی الخلق، من اخراج کنه به تعبیری، برساند به خلق، و یبین لهم ما ستر من الحقائق، و تبین کند ابن عربی برای مردم اون چیزی که از حقایق براشون مستوره از پنهانه، و کشف کند ابن عربی علیه بر مردم من حجبه، یعنی پوشیده است که من حجبه چیه؟ من الاسرار و دقائق، لانه او کاد ان ینجلی، نزدیک است که نمایان شود الحق به نوری که الموجب به ظهور است، حق نمایان شود بسی نوری که موجب من ظهور حق است، و قرابه انگن کشف برای مردم ما ستره من حقائه، نزدیک کشف برای مردم چیزی که مستور از حقا، و یکشف و کل مرموز و مستور کشف می شود هر مرموز و مستوری، و حانه یعنی زهره طلوع شمس الحقیقه، حقیقه یعنی حق تعالی، طلوع شمس حق تعالی ظاهر بشود، من مغربها ها، از مغرب عالم. مغرب عالم چیه؟ مغرب ها یعنی مغرب این حقیقت، یعنی باختر، باختر منظور عالم جسمانی، و بروز عرش ربوبی من مشرق ها، و ظاهر بشود عرش ربوبی از مشرق ها، یعنی خاور این حقیقت، مشرق حقیقت عبارت از عالم عقول، توجه دارید؟ مغرب یعنی حقیقت مغربی دارد و مشرقی، مغربش یا باخترش عالم جسمانی است، مشرقش یا خاورش عالم اخوله. حالا عجیبه، حالا این بحثی که میگه هنوز که مدرنیته و این چیزا نبوده که این همه دنیای غرب غرق در دنیا بشن، از قدیم همین بوده دیگه، یعنی تقریبا شما قسمت غرب رو میدیدید دنبال مثلا همین دنیا و مادیات اینا بود، شرق دنبال عالم باطن و عقول و معنویات و ملکوت و اینا بود، لذا مغرب و مشرق معنا داره، یعنی هم مغرب و مشرق جغرافیایی هم محتوایی معنوی در واقع غرب و شرق فرهنگی است، ولی یه تطبیق غرب و شرق فرهنگی با غرب و شرق جغرافیایی داره، قدیم هم داشته، لذا مثلا این آقای محمد عابد جابری هم حرفش اینه، میگه اولین کسی که انحطاط رو درست کرد در مسلمی ابن سینا بود که وارد این بحثا رو، وارد فیض و نمیدونم عالم فیض و عالم ارواح و بحثای عرفان و اینا رو وارد کرد، قبل از غزالی این کار رو کرد، او شروع کرد به این کار. حالا من حرفم چیه؟ من میگم ابن سینا میخواست عقلانیت طولی و عرضی رو با هم جمع بکنه، غزالی اومد رم متمرکز شد عقلانیت طولی و عقلانیت عرضی رو کنار زد، غرب بیشتر به عقلانیت، یعنی عقلانیت طولی عرضی رو کار داشت، عقلانیت طولی رو کمتر کار داشت، بعدم وقتی به حقایق وحیانی ملکوتی میرسید افرادی مثل ابن رشد اینا رو ازم جدا میکرد. توجه دارید جدایی این دو که فایده نداره. ما اینطور جواب میدیم به محمد آقای جاوید: و کان الحق قد اطلعنی علا معانی المتساطع انوارها و الهمنی به فحاوی المتعالیه اسرارها و ارانی فی سری من بشرنی به معرفتی حاضر کتاب و خصصنی بالعلم بهی من بین سایر الاصحاب من غیر تعمل سابق فی او مطالعت استعزال معانی عنایتا من الله الکریم و فضلا من الرب الرحیم لانه هو المعید به نصری من یشا من عباده و موفق به ظفر علی اسرار مبدعی و معادل. میگه حق اطلاع داد به من بر معانی این فصوص که المتساطعه انوارو، یعنی انوارش متساطعه است، انوارش پرتو افکنن، انوارها یعنی انوار این معانی. ضمیر معانی رو بزنید به فصوص، ضمیر انوارها رو بزنید به معانی، یعنی انوار این معانی فصوص پرتو افکنن. و الهام کرد خدا به من به به فحاوی، یعنی معانی که اسرارش متعالی است، که المتعالی اسرارها، اسرار اون فحاوی، فحاوی یعنی فحواها، معانی باز معانی پنهان عمیق‌تر. و ارانی فی سری، خدا نشان داد به من در سرم، در اون عالم سر خو، یعنی مقامی زن، چون میگن بعد از مثلا جسم و حس و اینا عقل و نفس و عقل و ارز کنم سر و خفی و اخفا، سر مرتبی است از مراتب انسان. در سر من کسی رو که بشرنی بشارت داد به من به معرفتم، حاضر کتاب را، این کتاب رو نشون داد به من، و خصصنی بالعلم به این کتاب، اختصاص داد به من علم به این کتاب را از بین سایر اصحاب، توجه دارید از بین سایر اصحاب به من در واقع این حقایق رو نشان داد. یعنی این آیه در واقع از محضر قاسانی تونست این حقایق رو به دست بگیره. از کنم من بین سایر اصحاب من غیر تأمل سابقم، بدونی که من تأمل سابقی در این کتاب بکنم یا مطالعه و استعزار معانیش بکنم. پس این حقایق رو چطور پیدا کردی؟ آقای قیصری میگه عنایتا من الله الکریم و فضلا من رب رحیم لان نشان چنین از هو حق تعالی المعید به نصر حق تعالی، من کسی را که یشا من عباده و الموفق و به زفر، توفیق خدایی که توفیق میدهد به زفر، یعنی یافتن بر اسرار مبدع و معادش. خلاصه توفیقات الهی است. این دیگه ببین داره برایت استعلام هم جدم میکنه که خلاصه اگر میخواید حقایق عرفانی یاد بگیرید همش با تعلیم و تعلم و اینا نیست ها، آدم باید یه سیر و سلوکی بکنه، از خدا بخواد این حقایق رو نصیبش کنه. خب بعد چی داره شما کتابتون؟ مع تجوال عقول العقلا حول فنائه و ترجاعهم خاسری و تتواف فهوم الفضلا حریم حمائه و تردادهم حاسری. میگه با اینکه عقول عقلا حول فناء حق جولان میکنن و با این ولی و ترجاعهم، یعنی برگشتشون، برگشت این عقول عقلا از خاسرین، یعنی زیان بارن، یعنی هرچم خلاصه جولان بکنن و رفت و برگشت بکنن حول فناء الهی چیزی گیرشون نمیاد، یعنی ضرر و زیانه، سودی گیرشون نمیاد. و تطواف فهوم الفضلا حریم حمائه، تواف میکنن فهمهای فضلا حریم حمائه، یعنی حریم قراگاه حق تعالی. حول فنائه داشت بالا، اینجا داره حریم حمائه، حریم قراگاه حق تعالی تواف میخورن. اما و تردادهم حاسرین، تردیدشون همراه با حسرته، و توجه دارید، چیزی نصیبشون نمیشه. لکونهی منزلن من سم، یعنی حالا ببخشی میشه این حول فنائی رو و حریم حمائی رو هم بزنید به کتاب، همین حاضر کتاب، یعنی همین فصوص الحکم، یعنی با جبلان و قول و قلع حول فنا این کتاب، رفت و برگشتشون همراه با زیان تواف و فضا حریم هما این کتاب و ترداد هم حاصلی. بعد میگه لکونی منزلن من سما، برای اینکه این کتاب نازل شده است از سما، از آسمان نازل شده. یحیطو به فلک العقل ولا یحاط، این کتاب احاطه داره به فلک عقل، چون از پیغمبر گرفته، از حقیقت محمدی گرفته، حقیقت محمدیه مرتبهش جلوتر از عالم عقوله، چون در تعینات جلائیه است، بعد تعین استجلائیه میرسیم به عالم ارواح و عقول، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده. لذا این کتاب احاطه دارد به فلک عقل ولا یحاط، اما چیزی بهش احاطه نداره. و مقامو ینوتو به کل ما ینالو فهم، و مقام این کتاب منوت است به هر اون چیزی که فهم ارز کنم اونو میابد، اما ولا یونات، چیزی منوت به اون نیست، یه نمیتونه به اون دست پیدا بکنه. مشیرن به حقائق، مشیرن به حقائق که عجزت العقول عن ادراکا، این کتاب اشاره دارد به حقائقی که عجزت عقول عاجزن از ادراک اون حقائق. و کاشفن به دقائق که وقفت القلوب من زرا افلاکها، این کتاب کشف کننده است مر دقائقی را که قلوب واقفن توقف دارن از اوج افلاک این دقائق، یعنی قلوبی که در اوج افلاک این دقائق باشن باز توقف میکنن و نمیتونن اون دقائق رو بیابن. و حارت اعین و زبل بسائر و ابصار فی عرائس معانی ها المتلعلعه من وراء الحجاب، و حارت یعنی سرگردانن اعیان عیون صاحبان بصائر و ابصار، در چی سرگردانن؟ در عرائس و عروسها و زیبارویان معانی این عرض کنم، بله معانی زیبا، یعنی حجله هایی که معانی این حجله هاست، این عرائس است که المتلعلعه، یعنی تابناکن از ورای حجاب، از پشت پرده تابناکن، دیگه چه رسه به این که آدم به اونا برسن. عیون زبر ابصار از این معانی سرگردانن. پس ببینید گفت عرض کنم خدمت همه آنه تم کنم، و شخصت ابصار اهل العلم و الفهم، شخصت یعنی خیره شدن، فروماندن، دوختن چشم، خیره شدن ابصار اهل علم و فهم در محاسن مجالیش، یعنی در جلوه های زیبایش، که المتجلیه تجلی شده لأول الالباب. بعد چی داره شعرتون؟ این شعر ها بعد چی میگه شعر؟ تجول و تجوال غلط آمد داری، تجول و عقول الخلق حول جنابی، بله یحولم ولم یدرکو من برقتن غیر لمعتن، یعنی خردهای خلق و خلائق عقولشون از کنم حول جنابش، یعنی گرد جناب و سراپرده این کتاب میچرخند، در گردشن. خب اما ولم یدرکو من برقتن غیر لمعتن، من برقی اما از این درخششش جز لمعه یا لمعه ای که جز تابشی در نمیابن، یه جرقه ای فقط میبینن. پس ببینید حمد خدا کردم، درود بر پیامبر و اصحاب و آر فرستاد، بعد خودشو معرفی کرد، بعد گفت من از محضر استادم قاسانی استفاده کردم، بعد گفت از این استفاده اومدیم خلاصه یه عده‌ای کتاب فصوص حکم رو شروع کردن، اومد ابن عربی رو معرفی کرد، بعد ابن عربی شروع کرد به معرفی کتاب ابن عربی که فصوص باشه، تا اینجا معرفی کتاب بود که کتاب چه عظمتی داره. خب اینا رو میگه برای چی؟ اینا رو میگه که عظمت کتاب بدونید، خیال نکنید کتاب کم کتابیه، با کتاب دیگه فرق داره. این مثلا یه جوری شرح انبیا، شرح قرآنه. اگر قرآن شرح انبیا باشه، اینم شرح در واقع قرآنه. خب سمح لی ان اکشف بعض اسرار. این سنه رو من به نظرم چو تالا جواب لما و فقنی که ندیدی، این باید جواب لما باشه که در گفت بعد یقول العبد ضعیف داود ابن محمود ابن محمد الرومی القیصر الصحابی محتده انجعل لا مقاصف داره لما وفقنی الله الاخر، این لما جواب نداشت، این سنه باید جواب اون لما باشه. میدونم جواب؟ خب درسته. بعد میفهمن سنه لی ان اکشف بعض اسراره. و من این کتاب رو امروز بودم یه نرسیدم، اگر برحال ببینیم. خب خیلی من از اینم خواستم کمی از کارت از ابن عربی اینجا بود خواستم بگم یادم حالا. بله. فما سنح لی ان اکشف بعض اسراره، یعنی عرض لی ان این کش پیدا کردم بعض اسرار کتاب رو علا طالبین این کتاب و ارفل قنا ان وجوه عرائس معانی. یعنی حالا میگه من چونسه این کار بکنم، رفت بکنم نقاب رو از وجوه از رخسار عروس های معانیه، یعنی اون معانی زیبایی هست. هر عروس، هر عروس هم عروس دیگه، چون عروس زیباست در واقع معانی زیبایی هست. این تو بعد اضافه مزام زمین در واقع اینجا اضافه در واقع موصوف به صفت اینجا ایتعابی اکثرا اضافه موصوف به صفت بود تا حالا که داشتیم. التی فاوت علا قلبه المنبه، اون معانی که فیضان پیدا کرده بر قلب منور ابن عربی و روح مطهر ابن عربی، اون معانی که بر قلب منور ابن عربی و روح مطهر ابن عربی فیضان پیدا کرده، من اونا رو عرض کنم کشف کردم. از کجا که حالا این من میتونه متعلق فازت باشه، یعنی فیضان بر قلب ابن عربی و روح ابن عربی از حضرت علیم خبیر حکیم قدیر به تجلی از حق تعالی علی بر ابن عربی و دنو به من و تدلی الی، دنو به از یعنی نزدیک شدنش به حق تعالی و تدلی الی یعنی دلالتش بر حق تعالی امتثالا لامری. حالا خب چرا عرض کنم خدمت شما اکشف بعض اسرار طالبین، چرا آشکار کردی بعض اسرار کتاب رو بر طالبین، چرا این کار کردی؟ میگه امتثالا لامری، این امتثالا لامر ابن عربی است و انقیادا لحکم ابن عربی است، حیث قال ابن عربی دست گفته حاضر رحمت اللتی وسعتکم فوسعو، میگه این کتاب رحمتی است که من گستراندم بر شما، فوسعو شما هم گسترشش بدید، چون میخواستم دستورشو عمل بکنم و این شرح رو بست دادم و دخولن فی من، درباره کسانی که قال تعالی فیهم، درباره کسانش، درباره افرادی که فهمده من رزقنام ینفقون، برای که من داخل بشم در این کسانی که خدا در وصفشون گفته، یعنی در این ینفقون من داخل بشوم و من ما رزقنام ینفقون، این رزق معنوی که من گرفتم و فسوس رو فهمیدم میخوام انفاق بکنم، چون انفاق انفاق رزق فقط انفاق رزق مادی نیست، انفاق رزق معنوی هم مهمه. و اداء لشکری، برای اینکه ادا کنم شکر حق تعالی رو، کما قال اما و اما به نعمت ربی که حدث، حالا خدا من این نعمتی که من داده حالا میخوام بیانش کنم، بگم این نعمت ها رو، نعمت فهم این کتاب. به خاطر همین فشرعت فیه مستعینا بالله طالبا لرحمته. بعد شما چی داره؟ ان اقیده داره شما؟ ان اقیده بعض ما فتح الله لی از آنه لی فیه، حالا چابنده من بخونیم، نه نه بعد نماز. و ما استفدت من کتب شیخ و کتب اولادی رضوان و علیم اجمعین، این هم شروع کردم فیه، یعنی در این شعر کتاب، مستعینم به خدای سبحان طالبان رحمت حق تعالی، ان اقیده یعنی اقیده یعنی به رشته تحریر در آوردن و اینکه تدوین بکنم بعض آن چیزی رو که خدا آشکار کرده بر من فیه در این کتاب فسوس. و مستفد چه استفاده کردم از کتب شیخ و کتب اولاد شیخ، اولاد شیخ این شاگردانش قونوی جندی فرقان، از اونم استفاده کردم و رضوان الله علیه اجمعین. به عبارت واضحه اقید و به عبارت واضحه، یعنی شرح و بحث دادم به عبارت واضحه، به اشارت لائحه، اشارات روشن و آشکار. من غیر ایجاز مخل، گرفتار ایجاز مخل هم نشدم، ولا تطویل ممل، گرفتار تطویل ملال آور هم نشدم. شارطن، البته با این شرط که ان لا انزل کلام هم الا على قواعده، نازل نکنیم یعنی تطبیق نکنم کلام این اولاد رو، شاگردان رو، مگر علا قواعد ابن عربی، یعنی اگر مثلا خواستم مطالب اولاد و شاگردان ابن عربی رو تنزیل کنم، تطبیق کنم بر مطالب ابن عربی که شرح و بسط بدم بر اساس قواعد ابن عربی، این کار کردم. چون آدم باید اول قواعد ابن عربی رو بدانه، اگر قواعد ابن عربی رو ندانید بعد حرف دیگران هم بد میفهمید، تطبیقش هم بده. ولا اتعرض فی معاقدی الا به ازیال عقائده، متعرض نشدم در معاقد و عقیده های ابن عربی مگر به ازیال عقائدش، یعنی مبادی عقائد ابن عربی، مبادی عقائد ابن عربی، عقائد ابن مبتنی برای مبادی زی ساختایی است، ذیل‌هایی داره، این ذیل‌هاش چیه؟ مثلا وحدت وجوده، توجه داری وحدت، همه این بحث های ابن عربی باید بحث وحدت وجود معنا بکنی. بل ابینو به حیث یتزح للناظ معنا کتاب، که برای من به بگونه ای که واضح شد برای ناظر معنای کتاب، یه جوری شرح دادم کتاب ابن عربی فسوس ابن عربی واضح بشود برای ناظری برای متعلمی. و یعلم ما هو الباطل من الصواب، تو معلوم چه باطل است از صواب، و یعقل حق استقرار پیدا کنه، یبطل باطل باطل بشود، من غیر اشارت منی به خطابه، ببین که از نای خودم اشاره به خطابی باشد، ما اعترافی بالعجز و تقصیر، اعتراف هم میکنم به عجزم تقصیرم، و اقراری به انه هو العلیم الخبیر. و لما کان العلم به حاضر اسرار موقوف علی معرفت قواعده و اصول اتفقت علیها، میگه وقتی که علم با این اسرار، علم به این اسرار، اسرار عرفانی، توقف داره بر معرفت قواعد و اصولی مثل وحدت شخصی وجود، مثل تجلیات و تعینات، مثل بحث انسان کامل که اتفاق دارن بر این قواعد و اصول طائفه، یعنی اهل تصوف. وقتی اینطوری شد قدمت لبیان ها فصولن، مقدم کردم برای بیان اون قواعد فصولی را، برای اینکه این قواعد معلوم بشود و این اسرار آشکار بشود یه فصولی رو مقدم کردم، فصول دوازدهگانی. و بیان تو فیها اصولا، و بیان کردم در این فصول اصولی را، در هر فصلی اصولی رو ذکر کردم، که تبتنی قاعده تو توحید علیه، که قاعده توحید بر اون اصول مبتنی است. و تنتشر به آزه طریق الیا و این طریق منتصب به این اصول هست، به حیث یعلم از این اصول اکثر قواعد این علم. اگر این اصول رو بهش توجه، اکثر قواعد این علم عرفان هم معلوم میشه. لمن، برای کسی که وفقه الله تعالی، خدا توفیقش بده، و انعم علیه بالفهم و جعل تا اثنا عشر فصلا، 12 تا فصل آوردیم. فصل الاول فی الوجود و انه هو الحق، وحدت وجود، و ثانی فی اسماء و صفات تعالی، و ثالث فی الاعیان ثابته و تنبیه الی بعض مظاهر الاسماء فی الخارج. اعیان ثابته به این که اعیان ثابته خود ادراک علم خداست. حالا از این چه مقدارش مظاهر اسماء در خارج ظاهر میشن، و راب فی الجوهر و العرض و ما یتبع ما اون چه تابع جار عرض است علاوه طریق صوفیه هم. جار عرض فلسفی رو کار نداریم، جار عرض عرفانی رو کار داریم. ول خامس بی بیان عوالم کلیه و حضرات الخمس الهیه، اینا رو خوندیم دیگه قبلا. و سادس بی ما یتعلق بالعالم المثالی، و سابع فی مراتب کشف و انواع کشف اجمالا، و سامن فی ان العالم و صورت الحقیقت الانسان به حسب مراتبها، یعنی عالم مظهر حقیقت انسانی است به حسب مراتب حقیقت انسانی. حقیقت انسانی مراتبی داره، عالم هم مظهر حقیقت انسانی است، یعنی مراتب عالم مظهر مراتب حقیقت انسانی است. و تاسف بیان خلافت حقیقت محمدیه و اقتاب حقیقت محمدیه، و العاشر فی بیان روح الاعظم و مراتب روح اعظم و اسماء روح اعظم فی العالم الانسانی، و الحادی عشر فی عود روح و مظاهر علمیه و سفلیه الیها و اختهارها، مظاهر علمی و سفلیه روح و اختهارها، الثانی عشر فی النبوت و رسالت و الولایه، و شحتها پوشاندم این شعر این اصول و اینا رو به غرائب به شگفتی هایی که قد من الله علیه بها، خداوند بر من منت گذاشته به این غرائب شگفتی ها رو برای من آشکار کرده. ولم عرفی کتب طائفه شیئا منها، من هیچ در کتب طائفه هیچ چیز از اینا ندیدم ها، ولطائفی که استنباط کردم این لطائف را از قواعدش، سمعت کتاب رو به متن در خصوص کلم از کنم فی معان فسوس حکم و جعلتو دیگه این بباره جسیم و صلی اللہ علیه محمد.